أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوب، ما در باب صفت ایمان از کتاب ایمان و کفر بحثمون در حدیث 1536 از نسخ چاپی چاپ مصطفوی بود که در نرم افزار نور نسخه دارالحدیث شماره حدیث 1543 هست. این حدیث بنابر سندی که مرحوم کلینی و رواتی که مرحوم کلینی آورده است مورد بحث مستوفایی قرار گرفت که دوستانی که سند روایت رو به تفصیل بخواهند باید مراجعه کنند به فایل صوتی 14 از حدیث خوانی که جلسه قبل هست و امروز دیگه تکرار نمی کنیم. شاید نزدیک به یک جلسه ما در حدیث و سند حدیث بحث مستوفایی رو داشتیم. خب، حدیث در باب صفت ایمان در ارتباط با سؤالی است که از امیرالمومنین علی علیه السلام در باب ایمان شده. این مطلب رو به کرات گفتیم که پاسخ ائمه معصومین و نبی مکرم اسلام پاسخ‌ها متناسب با مقتضای حال راوی و جریانات جاری زمان مطرح می شده. سؤال شد امیرالمومنین که ایمان چیست؟ فقال ان الله عز وجل جعل الایمان علی اربع دعائم. خدای تبارک و تعالی ایمان رو بر چهار پایه و ستون قرار داده است: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. اگر کسی کتابی رو بخواهد در ارتباط با این حدیث، مرحوم شهید دستغیب کتاب ایمان که صحبت‌های ایشون بوده و بعد به صورت کتاب استخراج شده رو میتونه ببینه. یک کتاب در ارتباط با این حدیث مرحوم شهید دستغیب دارن و جریانات و مباحث مهمی را به تناسب بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایشون نقل کرده اند. حضرت می فرمان پایه های ایمان صبر است و یقین است و عدل است و جهاد. بعد می فرمان صبر بر چهار نکته مهم و صفات مهم استوار است: فالصبر من ذلک علی اربع شعب: علی الشوق و الاشفاق و زهد و ترقب. در ترجمه هایی که کردن بعضا حق مطلب ادا نشده، یعنی به گونه ای ترجمه کردن که صبر بر چهار چیز و بر چهار شکل هست. باید این طور بگیم با توجه به مطالبی که امیرالمومنین می‌فرماند، باید بگیم این صبر محصول شوق و اشفاق و زهد و ترقب است. این که فالصبر من ذلک علی اربع شعب، یعنی صبر استواریش بر این چهار حالته، یعنی این چهار حالت وقتی ایجاد میشه صبر حاصل میشه. اگر بیان امیرالمومنین نبود بعدش ما اینطور معنا نمی کردیم. ببینید امیرالمومنین چی میفرمان فالصبر من ذلک علی اربع شعب، از بین پایه ها صبر بر چهار شعبه و شکل هست. علی شوق، شوق چیست؟ آیا اشفاق، زهد و ترقب. بعد خود حضرت، خب معنای لغوی اینها رو بخوایم بکنیم، میگیم شوق اون علاقه و اشتیاق است، اشفاق خوف و ترس است، زهد عدم وابستگی به دنیاست، و ترقب مراقبت و مواظبت و انتظار است. ما اگر بخوایم معنا بکنیم، معنای لغوی اینجور میکنیم، معنایی هم که برای این حدیث کردن همینجور معنا کردن، گفتن این صبر استواریش بر شوق و اشتیاق، و اشفاق یعنی ترس از عذاب الهی، و زهد یعنی عدم وابستگی به دنیا، و ترقب یعنی انتظار، مراقبت و مواظبت و انتظار، که حالا معنا میکنن انتظارم منظور انتظار مرگ هست. اینا آدم رو صبور میکنه، یعنی کسی که شوق و اشتیاق به رحمت الهی دارد در مشکلات صبر میکنه، کسی که میترسه از عذاب الهی در ناگواری ها دست به کارهای جنون آمیز نمیزنه. و زهد یعنی کسی که وابستگی به دنیا ندارد به خاطر ناملایمات عجولانه عمل نمیکنه، صبوری میکنه. و ترقب یعنی کسی که منتظر مرگ است، در مراقبت و مواظبت و انتظار مرگ به سر میبره، این ناملایمات دنیا او را از کوره به در نمیکنه، او را صبور میکنه. خب این معنایی که کردن، ولی خود حضرت یک سلسله مراتب رو به هم وابسته بیان میکنن. میفرمان میدونید چرا صبر میگیم از شوق و اشفاق و زهد و ترقب حاصل میشه؟ این که میگم معنایی که اونجا علی اربع شعب شده یه مقدار باید تأمل کرد همینجاست. حضرت میفرمان فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، کسی که شوق و علاقه بهشت داشته باشد کنارگیری میکنه از شهوات، سلا یعنی کنارگیری میکنه از شهوات. و وقت کسی که از شهوات کنارگیری کرد صبوری میکنه، مرتکب گناه نمیشه، عجولانه خودشو در چاه نمیندازه. و من اشفق من النار، که اون اشفاق رو معنا میکنن حضرت، و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، کسی که اشفاق دارد یعنی ترس از عذاب الهی دارد بر میگرده از محرمات، یعنی به سوی محرمات نمیره بلکه بر میگرده، پشت میکنه به محرمات. پس این صبور میشه در مقابل گناه، یعنی تن نمیده به گناه، خودش رو در چاه و منجلاب گناه نمیاندازه، صبوری میکنه، متانت به خرج میده. و من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات، و کسی که وابستگی به دنیا ندارد آسان میشه برش مصیبت ها. میگه ما هم موقت هستیم، پدر ما رفت، مادر ما رفت، بزرگان ما همه رفتن، ما هم میریم، این چه کاریه که من این ناملایمات من از کوره خارج کنه و دست به کارهای جنون آمیز بزنم، دست به شکایت بزنم، شکایت از خدا بکنم. پس من زهد فی دنیا، کسی که وابستگی به دنیا نداره، سهل می شود و آسان می شود بر اون مصیبت ها. و من راقب الموت سارع الی الخیرات، کسی که انتظار مرگ دارد، راقبه یعنی انتظار دارد، کسی که منتظر مرگ است، سارع الی الخیرات، میگه من برای چی این مال دنیا رو دور خودم جمع کنم، میرم میدم در راه خیرات، من که باید برم از دنیا، پس بذار اون چه دستمه همه رو خیرات کنم. من را قبل موت سارع الال خیرات، کسی که منتظر مرگه هی مالندوزی نمی کنه، کاخ نمی سازه برا خودش، بلکه به فکر آخرتشه. خب صبر گفته شد، پایه دوم ایمان یقینه. میفرماد ولی یقینو علی اربع شعب، یعنی شما اگه یقین بخوای پیدا بکنی باید از چهار مرحله و وادی گذر کنی، چهار تا حالت رو برا خودت اکتساب کنی، اگر کردی اون وقت به این یقین میرسی که دومین پایه ایمانه. تبصرت الفتنه و تأول الحکمه و معرفت الابره و سنت الاولین، اگه میخوای به وادی یقین برسی از این چهار وادی باید گذر کنی، عبور کنی، اکتساب کنی. این چهار وادی تبصرت الفتنه، بصیرت در فتنه ها، شناخت فتنه ها، روشن بینی، تبصرت الفتنه، فتنه با تا هستا، یعنی روشن ضمیری، یعنی کیاست و فهم دقیق همه جریانات، یعنی بصیرتی که مقام معظم رهبری می فرمان. زیرکی و روشنبین، المؤمن و کیس، به عبارت دیگه مؤمن کسی است که تبصرت الفتنه فتنه با تا، یعنی روشن ضمیری داشته باشد، روشن بینی داشته باشد، بصیرت در دین داشته باشد، جریانات رو بشناسد، خطوط رو بشناسد، فتنه ها رو تشخیص بدهد. پس یقین بعد از اینه که انسان بصیرت پیدا کند و تأول الحکمه، یعنی حقایق رو رجوع کند و بشناسد، در شبهات تن به شبهات نده، بره حقیقت رو متوجه بشه. و معرفت العبره، سومین مرحله رسیدن به یقین اینه که ما عبرت های تاریخ را بریم بشناسیم، فتنه هایی که در تاریخ اسلام بوده، جریانات در تاریخ اسلام، اینا را همه را بریم بفهمیم، بشناسیم، دقت کنیم. معرفت العبره، عبرت های تاریخ رو بشناسیم. و سنت الاولین، روش و سنت انسان‌های صالح را، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، بریم اونها را سنت هاشون رو ببینیم چی بوده. اینها رو اگر این کار کردیم، اولین سنت اولین یعنی انسان‌های درستکاره، اون انسان‌هایی که در مرتبه اولای انسانیت قرار دارن، ببینیم سنتاشون چی بوده. اگر بصیرت پیدا کردیم، سعی کردیم حقایق رو بفهمیم، عبرت بگیریم از تاریخ و سنت و روش انسانهای صالح رو به دست بیاریم، اون وقت این یقین حاصل میشه. بعد خود امیرالمومنین علی علیه السلام بیانی دارن، میگن فمن ابصر الفتنه عرف الحکمه، کسی که روشن ضمیری پیدا کرد، من ابصر الفتنه یعنی کسی که روشن ضمیری پیدا کرد و خوب دقت کرد، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ عرف الحکمه، حقیقت رو میفهمه، یعنی ضمیر و درونش رو با کیاست و بصیرت محاسبه کرد و شد نفس پاک، اون وقت به حقایق هم میرسه. و من تأول الحکمه، کسی که به حقایق رسید، عرف العبره، یعنی عبرت های تاریخ رو دست بهش پیدا میکنه، میشناسه. و من عرف العبره عرف السنه، کسی که عبرت های تاریخ اسلام رو متوجه شد، وقت سنت اولین را، یعنی سنت انسان‌های درستکار، سنت پیامبر رو خوب می‌شناسه. و من عرف سنت فکأنما کان مع الاولین، کسی که سنت پیامبر و اهل بیت رو شناخت، فکأنما کان مع الاولین، گویا اصلا این در خدمت پیامبر و اهل بیت و انسان‌های صالح تلمذ کرده، حضور اونها رو درک کرده. و تدا الالتی هی اقوام، خب کسی که سنت اولین، سنت نبی مکرم، اهل بیت، انسانهای صالح رو درک کرد، اون وقت این چه اتفاقی میفته؟ گویا با اونهاست. وقتی گویا با اونهاست یعنی چه؟ یعنی تو مسیر اونها قرار گرفته. فکأنما کان مع الاولین، گویا این مثل کسانی که حضور نبی مکرم اسلام رو با معرفت درک کردن، گویا اینم با اونهاست، وحدتا و هدایت می شود به سوی آنچه که اقوم و طریقنه، یعنی قوی ترین، پابرجا ترین سنت و روش، با اون روش منطبق می شود. خب کسی که این گونه عمل کرد، وقت نظر الی ما نظر الی من نجا بما نجا، این دیگه نگاهش به کسانی است که نجات پیدا کردن، عمار، سلمان، نظرش به سلمانی است که نجات پیدا کرد، توجهش به ما نجاست، یعنی نگاه میکنه ببینه سلمان چه کرد که نجات پیدا کرد، اینم اونو انجام میده، عمار چه کرد که نجات پیدا کرد، اینا چیکار کردن که نجات، مالک اشتر چه کرد که نجات پیدا کرد، و نظر الی من نجا بما نجا، میره توجه میکنه، نه اینکه خودش رو در درک کرد اونا رو، توجه میکنه به اونا که نجات پیدا کردن و به عملی که اونا انجام دادن و نجات پیدا کردن، عملاشون هم درک میکنه، وقت میره در اون مسیر. مخالف این و من هلک به ما هلک، این آقا دقت میکنه میبینه که عمار چگونه نجات پیدا کرد و به چه چیز نجات پیدا کرد، و من هلک به ما هلک، توجه میکنه میبینه شمر که هلاک شد به وسیله مخالفتش با ولایت هلاک شد، نظر الی من نجا به ما نجا و من هلک به من هلک، یعنی میبینه عمار به وسیله چه چیزی نجات پیدا کرد و شمر به وسیله چه چیزی هلاک شد، و انما اهلک الله من اهلک به معصیته، وقت دیگه حواسش جمع میکنه میبینه که هلاک کرده است خدا کسی را که با معصیت خدا هلاک شده، و انجامن انجا به طاعت خدا، نجات داده است کسی را که به وسیله طاعت خدا نجات پیدا، یعنی میبینه ملاک معصیت و طاعت است، میره طاعت رو میگیره، و اینجاست که این مراحل یقین برای او حاصل میشود. بنابراین عرض ما این است که عزیزانی که بخوان به مراحل ایمان برسن، باید از وادی شوق و اشفاق و زهد و ترقب، از این وادی عبور کنند، و اگر کسی بخواهد به یقین دومین پایه ایمان برسد، اونم باید از چهار وادی عبور کند، یکی بصیرت، درک حقایق، عبرت گرفتن از تاریخ، و به دست آوردن سنت انسانهای صالح تاریخ. باید این چهار مرحله رو طی کنه تا به یقین برسه. و وقت فرق بین علم و یقین، حالا تو روایات بعدی هم دارد که فرق بین علم و یقین همینه، علم فقط انسان میدونه، اما دیگه در وادی بصیرت، رسیدن به حقایق، عبرت گرفتن، درک سنت اولین، حرکت نمی کنه، فقط میدونه که بله، راه سعادت چیه؟ ولی از این وادی ها عبور نمیکنه. امام امیرالمومنین میفرمان از این وادی ها باید عبور کنی. ببینید، فمن ابصر الفتنه، یعنی باید از وادی بصیرت درون و روشن ضمیری و کیاست، از این وادی باید عبور کنی و الا نمیرسی به حقایق. میفرمان من ابصر الفتنه عرف الحکمه، یعنی از وادی اول که بصیرت نگذری به حقایق نمیرسی. و من تأول الحکمه عرف العبره، یعنی تا از وادی حقایق تا به وادی حقایق نرسی نمیتوانی عبرت تاریخ رو بگیری، و تا عبرت تاریخ رو دقت نکنی وقت سنت های واقعی رو نمیتونی درک کنی. لذا خیلی چیزها رو به عنوان سنت پیغمبر بعضی ها مطرح میکنن، ولی که اینا سنت پیغمبر نیست، اینا بدعی است که بعضی گذاشتن، بدعت گذاشتن و بعد گفتن نعمت البدعتو هیه، خوب بدعتی رو گذاشتم، نماز تراویح رو گذاشتم خوب کردم، گفتم دست به سینه نماز بخونید خوب کردم، معاویه میگه بسم الله نگید خوب کردم. بله، بنابراین فرق علم و یقین اینه که در علم فقط میدونی که باید بصیرت داشت و حقایق و فهموند و عبرت گرفت و سنت اولین رو درک کرد، فقط میدونی، اما در وادی حرکت نکردی. این علمه. اما اگر بخوای یقین برات حاصل بشه باید تو این وادی ها حرکت کنی. من یه مثالی برای شما بزنم. یه دانشجویی بره در فنون ورزشی فارغ التحصیل بشه، آیا این میشه فوتبالیست؟ آیا میشه والیبالیست؟ آیا میشه کشتیگیر؟ آیا میشه جودوکار؟ نه، باید بره در این وادی ها حرکت کنه و عمل کنه. امیرالمومنین میفرمان تا در ماد وادی شوق و اشفاق و زهد و ترقب حرکت نکنی صبر رو به دست نمیاری. تا در وادی بصیرت و رسیدن به حقیقت و عبرت و فهم سنت اولین قرار نگیری هم یقین برات حاصل نمیشه. بنابراین امیرالمومنین میفرمان اگر کسی بخواد این مرحله اول و دوم ایمان رو درج کنه، یعنی صبر و یقین، باید در این وادی های هشتگانه حرکت کنه. چهار وادی برای رسیدن به صبر و چهار وادی برای رسیدن به یقین. خب دو تا پایه دیگه امیرالمومنین میفرمان که باید داشته باشی و درج کنی تا این ایمانت استوار بمونه. سقف ایمان بر چهار پایه نهفته است: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. حالا اگر به عدل بخواید برسی اونجا باید از چه وادی حرکت بکنی؟ انشاءالله در جلسه بعدی خدمت شما عرض میکنیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.